برای ملت با شرف ایران به ارمغان آورده شود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. ما در این زمینه میخواییم با شما دوستان صحبت بکنیم و حضور کارشناسان محترم حتما در این مورد الزامی است، در مورد بند این صحبت های رهبر عظیم الشأن انقلاب حتما صحبت خواهیم کرد و میخواییم در همین رابطه با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، بله، با آقای دکتر محمد حسن زورق صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که شما دوستان عزیز شنونده با این بخش از برنامه همراه باشید. در این مورد هم صحبت بفرمایید. سلام میکنم به شما جناب آقای زورق.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و تمام شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای زورق. من میخوام برای خودم جای سوال هست. این بنده از صحبت‌های ایشون که فرمودن بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما از باب تعهد که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خودشون و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران به جبهه مقاومت به ایشان داده بودند، من میخوام در مورد این بند صحبت بفرمایید.
عرض میکنم خدمت شما، اگر به خاطر داشته باشید که از من به خاطر دارید، رهبر شهید ما حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای سه اصل رو مورد توجه همیشه و تأکید قرار میدادن: حکمت، عزت و مصلحت. این شخص قطعا مورد عنایت و توجه رهبر عزیز ما بوده و بر اساس این شخص حتماً مصلحت و عزت حکمت می‌کرده. مصلحت، عزت و حکمت اقتضا میکرده که آنچه که رئیس جمهور محترم اصطلاح تعهد داده بودن بر اساس اون رفتار بشه. بنابراین به نظر من مسئله کاملا قابل درکی هست. اگر سوالی دارید در خدمت.
خیلی متشکرم. حالا اگر که شما دوستان عزیز شنونده قرار هست که این بخش رو همراه ما باشید، من میخوام از شما بپرسم جناب آقای زورق که از زیاده خواهی آمریکا هم صحبت کردند رهبر معظم انقلاب، من میخوام در این مورد هم صحبت بفرمایید. این بخش بند از صحبت هاشون یعنی پیش بینی کردن که ممکن بود هم زیاده خواهی در کار باشد و هم نقض تعهد، این مورد رو هم بفرمایید.
عرض میکنم خدمت شما، خود این تفاهم نامه سند شکست آمریکا. آمریکا یک قدرت سرکش دیگه، یک قدرت تاریخش همیشه نشون داده این وضعیت رو. ببینید همین در دوران اخیر چه کارهایی کرده: حمله به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور و همسر او در حال خواب از اتاق خواب و بردنش به آمریکا در یک مکان نامعلوم که الان هم چه سرنوشت او اطلاعی در دست نیست، حداقل اطلاعی در رسانه ها منتشر نشده. اعلام این که ما نفت ونزوئلا رو میخواییم نشون میده که چه ماهیتی این کشور داره. در مورد ایران هم گفتن که ما حمله کردیم که نظام سیاسی ایران رو که منتخب ملت ایران از تغییر بدیم. خب برای این که نشون بدن که تا چه اندازه در این زمینه بسیار جلو خواهند رفت، با دو تا موشک مدرسه دخترانه و پسرانه شجره طیبه میناق رو به خاک خون کشیدن. 168 دختر و پسر نونهال رو در دستنی دبستان بودن قتل عام کردن و رهبر عزیز ما رو به شهادت رسوندن. تعدادی از فرماندهان نظامی ما رو، فرماندهان ارشد نظامی رو به شهادت رسوندن، تعدادی از دانشمندان ما رو به شهادت رسوندن و سریعا هم گفتن که ما نفت ایران رو بخوایم با اورانیوم غنی شده ای که دستاورد دانشمندان هستی ما بود اینا رو بخوایم و از این بزرگ کرد. حالا آمدن با ایران تفاهم نامه میمیستن، که تفاهم نامه میمیستن که یک طرف تفاهم نامه ایران و متحدانش هست و منظور از متحدانم حزب الله لبنان، انصار الله یمن، ارزم به حضور شما هشت شعبی عراق، جهاد اسلامی فلسطین و جنبش حماس. در حالی قبلا میگفتن اینا به خاطر اینکه برای آزادی کشورهاشون مبارزه کردند و میکنن و با صهیونیسم هم درگیر شدن اینا تروریستن، اما حالا خیلی محترمانه از اینا نام میبرن و با اینا وارد تعامل میشن. دقت میکنید؟
بله.
واقعا تفاوت رو احساس میکنید که از چه موضعی به چه موضعی رسیدن. بنابراین به نظر من این تفاهم نامه یک اعلامیه رسمی شکست دار میکنه. البته هدفشون از این تفاهم نامه اینه که خلاصه رفت آمد در تنگه هرمز به شرط قبل برگرده، اما از نظر حقوقی و از نظر قانونی و از نظر عملی این کار ممکنه که در شرط روز یک گشایشی ایجاد بشه، ولی برای همیشه امکان پذیر نیست، چون تنگه هرمز بخش عمدهش که مورد کشتیرانی به این دلمرالی واقع می شد در آبهای سرزمینی ایران هیچ کارش نمی شه کرد طبق حقوق بین الملل. حالا این که چرا در طول این ده ها سال یا شاید بعد گفت ده ها سال ایران به این مسئله توجه نداشته، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، یا اگه توجه داشتن فکر میکرد قدرتش نداشته، ولی الان امروز میدونه که هم حق بشه هم قدرت شده. دقت میکنید؟
نه.
داخل آبهای سرزمینی ایران میشدن و نه تنها کشتی های تجارتی بلکه ناوهاشون هم میامدن از داخل آبهای سرزمینی ایران عبور میدادن و بعد میرفتن پایگاه میساختن توی نقاط مختلف مثل قطر، مثل امارات متحده عربی، مثل بحرین، مثل کویت، برای اینکه حمله نظامی کنن به ایران. این دیگه خیلی واقعا عجیب غریبه این موازی که اینا دارن. حالا ایران دیگه بعیده که بتونه بپذیره که باز هم از این آقها حرکت بکنن و بیان پایگاه بسازن. البته باز یه نکته بسیار مهمی که وجود داره که نظیر نداره در هیچ تفاهم نامه و قرارداد و واحده دیگری، و اونه این که آمریکا به هر حال رو کاغذ حتی اقل قول داده که پایگاهاش جمع کنه بره. کجا آمریکا از جایی رفته و رسدا حاضر شده با چین هم نتونسته همچین دستاوردی داشته باشه. خب بالاخره چین سر تایوان مسئله داره دیگه، تایوان رو بخشی از کاش خودش میدونه و آمریکا با تایوان روابط ویژه داره و اونجا نفوذ نظامی و سیاسی داره. این مسائل هست. به هر حال خود این تفاهم نامه سیاست ذات اعلامیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام شهیدمون و امام عزیزمون که الان در مسند رهبری انقلاب هستند و کوشش و ممارست و بینش ملت ایران و فداکاری فرماندهان شهید و فرماندهان عزیزی که الان دارن در جبهه مقاومت تلاش میکنن، از ارزم به حضور شما شهید قاسم سلیمانی بگیرید تا شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و و و و تا برسید به امام شهیدمون و شهاده بعد از ایشون. اینها باید شده که یک همچین اتفاق بزرگی در تاریخ جهان رخ بده. اما اینکه آیا این کشور و این قدرت به تعهدش عمل میکنه بر اساس سوابق، باید بگیم نه، اینا عمل نمیکنن. سوابق این چه نشون میده؟ حالا اگر چنانچه اتفاق غیر منتظری رخ بده و اینا متعهد بشن به تعهداتشون، یک بحث دیگه. اگر عمل هم نکردن، ایران باید عمل نکنه دیگه. اطلاعات از جنگ که چیزی نیست، اینا جنگیدن با ما دیگه، چیکار میخوان بکنن؟ هر کاری از دستشون میامده کردن و ایران باید اون موضع قوی و محکم خودش بیفته و دفاع کنه از آزادی و استقلال جمهوری اسلامی. این راهی که در پیش ما در خدمتون هست.
خیلی متشکرم آقای زورق. این تعهدنامه یا این تفاهم نامه 14 بند داره که باید تعهداتی مشترک و بعضی تعهدات به خصوص برای آمریکاست. یکی از این تعهداتی که باید انجام میشد عدم تهدید یک دیگر و عدم تعرض نظامی نسبت به همدیگه بود. یعنی هر دو طرف تعهد کرده بودن، متعهد شده بودن که همدیگه رو تهدید نکنند و نسبت به همدیگه حمله یا تعرضی نداشته باشن. و یکی دیگه از این تعهدات خاتمه جنگ در تمامی جبهه و کلمه لبنان به خصوص ذکر شده بود. اما دیروز شاهد بودیم که حملات شدیدی به لبنان شد، 33 کشته لبنان به جا گذاشته، حدود 50 زخمی بر جای گذاشته و قرار شد که نباشد، اما شد. در این مورد صحبت بفرمایید. سوال اگر بین صحبت‌های شما بود عرض می‌کنم.
من عرض کردم که بعید اینا به آنچه که میگن و امضا میکنن عمل کنن. واضحه، گفتم مثلا در تاریخ اینا این وضعیت وجود داره که قول و فعلشون با هم تفاوت داره. اصلا یه چیزی میگن یه کار دیگه میکنن. مثلا میان بهره کشی میکنن از کشور رو، اسمش میزنن استعمار. استعمار یعنی طلب عمران و آبادانی. ازم بزرگشون میان سرکوب میکنن ملت ها رو، اسمش میزنن حمایت از دموکراسی. ارزم به حضورشان میاد آزادی ملت ها رو میگیرن، اسمش میذارن جهان آزاد. این اصلا همینطوری هم اصلا نفاق خاصیتش اینه دیگه. خود منافقین هم که دست برادری مکتب اینا بودن به بم میگفتن کیسه بهداشتی. دقت کن از آدم فکر به بم بگن کیسه بهداشتی، ولی خب میگفتن دیگه نفاق خاصیت چینه. بعیده که اینا متعهد بشن. البته امروز یه خبری دارن آمده مبنی بر این که اسرائیل با به اصطلاح حزب الله یک به اصطلاح تفاهم نامه قراردادی چیزی در برای آتش بس منعقد کرده. نمیدونم این خبر رو شما داشتید یا نه.
نه خیلی، من از صبح ساعت 6 که آمدم اینجا هنوز خبرهای جدید رو مرور نکردم. فرصت بعد، ولی دیروز تا ساعت 4 بعد از ظهر که عنوان شد
چیزی نبود. بله اون موقع نبود. ولی حالا با اینم بعیده، حالا اسرائیل مگه با حزب الله وارد انعقاد قراردادی بشه، باز بعید بهش وفادار باشه. ببینید از سال 2000 شما نگاه کنید، از سال 2000 اینا همینطور یه بار که اصلا حمله کردن تا بیروت رو اشغال نظامی کردن. اگر حزب الله نبود که الان لبنان بخش از به اصطلاح فلسطین اشغال شده بود. تا هدفشون همینه. اینا به اصطلاح چشم طمع به لبنان دارن، به سوریه دارن، به عراق دارن، به صحرای سینا دارن، ازم به مصر دارن، به همه جا دارن، به کل دنیا دارن. این خاصیت انسان ناخود آگاه و ناخود آگاهه که میل داره به قدرت مطلق. نمیدونه قدرت مطلق خداست به کره زمین. اگه کل کره زمین هم داشته باشید باز این بی نهایت نیست، مطلق نیست، این باز محدوده. این خصوصیت انسان ناخودآگاه و ناخودآگاه و سکولار و ماتریالیسته که اولا نفاق ذاتی داره، دوگانگی شخصیتی داره، قول و فعلش با هم در تعارضه و ثانیا دنبال به دست آوردن یک قدرت مطلق، در حالی که نمیدونه اصلا قدرت مطلق رو نمیشه به دست آورد. اگر میشه به قدرت مطلق رسید از طریق تزکیه نفس، از طریق عرفان، از طریق عرضم به حضور شما ایمان و عمل صالح که آدم بتونه به صدا با قصد قربت به خداوند متعال نزدیک بشه. این وضعیتی که هست اینا یک همچنین موجودی هستن و تا حالا هم در دنیا بسیار شرارت کردن در طول این 500 سال اخیر میلیون ها نفر آدم قربانی این شرارت ها شدن. این وضعیت که هست و تنها نیرویی که در مقابل اینا در دنیای امروز داده با استعانت از خداوند، با ایمان به خدا، با امداد از مکتب اهل بیت، تشیع نبوی، یعنی تشیعی که الگوی اولیش سیره پیغمبر اسلام و رسیدن به این سیره از طریق اهل بیت پیغمبر و امامان اسلامه. این حقانیت تشیع امروز در حال اثبات شدن است. در خدمتتون
هستم. آقای زورق، پیام اخیری که آیه سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صادر کردن، اولین بخشش با صراحت و صداقت شجاعت مردم ایران رو مورد تفقد قرار دادن و اشراف کامل نسبت به مسائل در حال رخ داد در کشور هستند و اینکه ملت ایران رو پرشور خطاب کردن در راه دفاع از کشور، نظام مقدس و اینکه رخوت و تنبلی نسبت به هیچ کدام از مسائل کشور در مردم ایران ندیدن. من میخوام در این رابطه صحبت بکنین که مردم ایران به عهدی که با خدای خودشون، امام و رهبر فعلی بستند پایدار و وفادار هستند. میخوام شما در این مورد هم صحبت بکنین، چرا ابتدای کلام به مردم ایران افتخار کردن و اونها رو ستودند و مورد تفقد قرار دادند.
ببینید، ویژگی که مردم ایران در انقلاب اسلامی نشون دادن از خودشون خود آگاهی و خود آگاهی. خود آگاهی یعنی که انسان بداند یک موجود ممکنه محدود هست ولی خودش میتواند چیستی خودش را به وجود آورد با استفاده از الگویی که از صفات ربوبی در فطرت خودش سراغ داره و از خودش یک انسان قدرتمند، دانشمند، عادل، زیبا، لطیف و خلاق بسازه. این خودآگاهی. خودآگاهی به این معنی است که انسان بدون تمام هستی تجلی ذات مقدس الهی به عنوان وجود مطلق و باید بدونه که سعادتش در اینه که باید چیستی خودش رو به گونه‌ای به وجود بیاره که شایسته رسیدن به مقام قرب الهی. حالا من مدعی نیستم همه ایرانی‌ها به خود آگاهی و خود آگاهی رسیدن. اون چیزی که مهمه اینه که فراوانی خود آگاهان و خود آگاهان در ایران امروز بیشتر از هر جا و در جاهای دیگه هم داریم. اگر در لبنان شیعیان به خود آگاهی و خود آگاهی نرسیده بودن، جنبش عمل و حزب الله لبنان خلق نمی شد. اگر در فلسطین مردم به خود آگاهی و خود آگاهی نرسیده بودن، جنبش های حماس و جهاد اسلامی به وجود نمی آمد. همینطور جنبش انصار الله در یمن و هشت شعبی در عراق، همینطور جنبش هایی که در کل جهان الان شما می دید وقتی میبینید به نفع فلسطین و به نفع ایران و تمام جهان حرکت میشه، این حرکت ها نشانه های افزایش خود آگاهی و خدا آگاهی در یک مقیاس بزرگ، یک مقیاس بین المللی است. واقعیت امر اینه. اما باید بدونیم که انسان یک به اصطلاح چیستی زبان پذیر و برگشت پذیر داره. خود آگاهی و خود آگاهی در زمان پیغمبر خیلی زیاد بود، ولی بعد از پیغمبر اگر چنانچه این خود آگاهی و خود آگاهی حفظ شده بود، خب اون فجایع رخ نمی داد که بالاخره می دونید از امامان ما 11 امام ما شهید شدن، شهادت ها که بی دلیل نبوده. ما در ایران امروز هم باید ببینیم که مواظب باشیم که مجدداً گرفتار ناخودآگاهی و ناخودآگاهی نشیم. علائم ناخودآگاهی و ناخودآگاهی خودپرستی، قوم‌پرستی، نژادپرستی، عرضم به حضور شما اشرافیت، استکبار و هر نوع پرستشی که غیر از پرستش ذات مقدس الهی است. حتی ملت پرستی هم نوعی ناخودآگاهی و ناخودآگاهی. ما امروز اگه میگیم ملی‌گرایی، مقصود اون ملت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که فعلا در واحد سیاسی ایران به آزادی رسیده ولی در بقیه جهان به آزادی نرسیده. و ما انتظار داریم کلیت بشریت به صورت یک ملت خودآگاه و خودآگاه در بیاد و فصل نوینی در تاریخ بشر به وجود بیاد و جهان تراز قرآن به وجود بیاد، یعنی دنیای بی کبیر، جهان بی اسیر و دنیای بی صغیر و دنیایی که همه مردم به خود آگاهی و خود آگاهی رسیدن و نعمتهای جهانی به نسبتهای عادلانه و مساوی در اختیار همه ملتهای جهان قرار گرفته. دیگه اینطور نباشه یه ملتی بزن سر یه ملت دیگه بگه نحنتو بده یا بگه من گرینلند رو میخوام یا بگه من میخوام در دنیا بخوام. نه، حاکمیت قانون الهی باشه. انشالله که یه روزی دنیا به این سطح از خود آگاهی و خود آگاهی کنه.
خیلی متشکرم. یه بخش دیگه از پیام ایشون به دلسوزی و حسن نظر مسئولان اشاره کردن که هیچ کدام از مسئولین ما رو نباید به خیانت متهم بکنن. ممکنه که تشخیص ها متفاوت باشه اما دقت باید کرد که مسئولین رو
در مدد پیام لفظ خیانت بکنن.
بله،
این لفظ شایسته نیست.
بله،
ما باید به مسئولین کشور خودمون افتخار کنیم.
بله، دلسوز خطاب کردند.
رئیس جمهور ما نشون داده مردی با درایت، با شجاعت و با صداقت. رئیس جمهور ما یکی از رزمندگان اسلام در جنگ 8 ساله است. کمتر کسی اینطور پیدا میشه. ببینید در شرایطی که رهبر انقلاب شهید شدن، فرماندهان نظامی تعدادشون شهید شدن، تعدادی از مسئولین شهید شدن، دانشمندان شهید شدن، دنبال این بود استکبار جهانی و امپریالیسم آمریکا که با این خلای قدرت عرضم به حضور شما بتونه اصلا شاهد یک فروپاشی در ایران باشه. اتفاقی که افتاد این بود که رؤسای سقوفه، رئیس جمهور به عنوان دومین شخصیت بعد از رهبر کشور و رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضایی به نحوی کشور رو اداره کردن که شما کوچکترین احساس خلای قدرت نکردید و بعدم شورای مجمع تشکیل شورای خبرگان رهبری رهبر جدید رو شناسایی و معرفی کردن و تمام چرخهای مملکت مثل چرخهای یک ساعت چرخی تا امروز. آیا به این مسئولین باید افتخار نکرد؟ نباید قدر اونا رو دانست؟ و اصلا شایسته نیست کسی چون این کلمه ای رو در مورد اینا به خاطر خودش بیاره، به ذهن خودش بیاره. اینها در حال فداکاری هستن، اینها در حال دفاع از کشور هستن و حالا مصلحت دیدن که در این مقطع این تفاهم نامه امضا بشه. ممکنه منم در مورد این تفاهم نامه اگر متنشو بخونم بگم اینش بهتر اینطور بشه، اونجاش بهتر اونطور بشه، یه چیز دیگه بگم، اینها امکان پذیره. ولی در صداقت و درایت و شجاعت مسئولین ارشد کشور کوچکترین تردیدی نیست.
خیلی متشکرم. یک تأکید دیگه‌ای که داشتند این بوده که وظیفه رو روی دوش شورای عالی امنیت ملی به خصوص شخص رئیس جمهور گذاشتن. میخوام این رو از شما بپرسم که مردم با غیرت باید این رو قدر بدونن که حقوق ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با این تعهدی که مقام معظم رهبری روی دوش رئیس جمهور و شورای امنیت ملی گذاشتند باید سپاسگزار باشند. در این مورد هم صحبت بفرمایید.
ببینید شورای امنیت رئیسش جمهوره، تا طبیعی مسئولیت به عهده رئیس جمهور هست. واقعا عرضم به حضور شما بالاتر از جنگ دیگه چیزی نیست. آمریکا دیگه اسلحه‌ای نداره در دستش. آمریکا در حقیقت خالیبندی داره میخوره. این اسلحه‌ای که داشته شلیک کرد شد جنگ. بعد از جنگ هم به این وضعیت افتاد که الان داره میمونه. قبل از جنگ ما تنگه هرمز به صلاح مدیریت نمی کردیم، بعد از جنگ داریم مدیریت میکنیم. دورم به جنگن دورم ما هم می جنگیم. عنایت میکنید؟
بله.
و خب در خود این تفاهم‌نامه هم متحدین ایران که همون جبهه مقاومت اسلامی آمده، منم انتظار ندارم آمریکا وفادار بمونه. یعنی اصلا ذاتش اینطوری نیست. اگر وفادار موند که چه بهتر، اگر هم نموند که دیگه اوضاع میشه و وضعیت فعلی میشه. این وضعیتی که هست من عرض کردم مسئولیت بوده شورای امنیت هست. شورای امنیت بهتری که به نظر من حالش یک نظره غیر کارشناسی شاید باشه، این نظر شاید نباید این نظر رو بگم، ولی نظر من اینه که بهتر بود متن تفاهم‌نامه قبلا اعلام میشد، قبل از امضا و اظهار نظر همه کارشناسان دیده میشد. و حالا هم این تفاهم‌نامه که منعقد شده چیزی کاسته نشده از شرایط ما و وضعیت ما، و در حقیقت یک گفتم در اول صحبتم یک اعلامیه شکست برای سیطره جهانی آمریکا.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر محمد حسن زهرا. خواهش میکنم همچنین باهاتون خداحافظی میکنم. روز و هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ. 8:26 دقیقه است دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو و به وقت گفتگو.
هشت و سی دقیقه از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. اما برای بررسی آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین همینک هم کلام میشم با جناب آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. آقای مدبر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. جناب آقای مدبر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام.